تمام قسمت هایی که مطالب ترکیبی داره، نکات پنهان در دل شکلا، قیدا، کلمات مشابه، اینا کار شده. این مفهومی روش تستی هم استاد یاد داده. هر سال هم ما با این استادا چه تو امتحان نهایی چه تو کنکور تطابق 100 داشتیم، یعنی سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. برنامه هم که براشون داریم اینه که تابستون دهم به علاوه یک فصل 11 کامل تموم بکنن. خب مشاور رتبه برتر هم رشتن باشون هست که برنامه درسی شخصی بده، روش مطالعه رو اصلاح کنه، گزارش کارا رو بررسی کنه، پیگیری کنه، رفع اشکال نامحدود و مشاور روانشناسی هم دارن که خب نتیجه این شده 9 تا رتبه تک رقمی و 100 تا رتبه زیر 1000 که داشتی.
خیلی هم عالی. چجوری با شما در ارتباط باشن والدین و دانش آموزا؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی که میگم ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، با داوطلب و اولیا کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگان. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
شنیدی؟ جانمونی؟
با ما تلایی شد
آقای زاکر. اولیای دانش آموزای 8 و 9 هم خیلی پیام دادن که زود نیست برای اینکه شروع کنن و اگه نه برنامه خاصی داریم براشون.
بله بعد شروع کنم این دانش آموزای سال 8 بعد حتما معدلشون بالای 19 بشه که بتونن در آزمون تیزهوشان 9 که شرکت میکنن مدارس تیزهوشان قبول بشن. اگر معدل زیر 19 بشه خب قبول نمیشن و تیزهوشان هم خیلی اهمیت داره. 80% رتبه برتری کنکور امسال از مدارس تیزهوشان بوده. بچهای نهم هم که خب هم آزمون تیزهوشان رو دارن هم امتحانات نهایی دارن که هماهنگ کشوریه، یعنی کل ایران یه روز و یه ساعت مشخص به سوالای مشخص جواب میدن، دیگه معلم خودشون طراح سوال نیست، تصحیحش هم طبق کلیده، یعنی دل بخواهی تصحیح نمیشه و نمرات اون امتحان نهایی تعیین میکنه که من چه رشته ای رو میتونم بخونم. من علاقه دارم به تجربی، خب بعد اون حداقل نمره مورد نیاز برای تجربی هم بیارم. برای بچهای سال نهم ما هم تدریسای تشریحی با بهترین استادای کشور تقدیمش میکنیم، هم تدریسای تستی برای آزمون تیزهوشان تو تمام درس ها حتی هوش و استعداد تحلیلی و هم مشاوره دارن، رفع اشکال درسی، آزمون، مشاوره روانشناسی، همه اینا در اختیارشون قرار میگیره.
در واقع سال نهم تعیین کننده مسیر آینده دانش آموز.
بله چون سال انتخاب رشته شونه. بعد
خیلی عملی.
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم و تمام این کارا براتون انجام میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر، سلامت باشین. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. خدایا رو نگهدارتون باشه.
لحظه های خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان از صمیم دل آرزو میکنیم. همچنان با ما بمونید، در این ساعت رادیو رو تقدیمتون میکنیم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و امروز در این برنامه قصد داریم به سراغ آینده بریم. همراه با محمد سیمری نگاهی میاندازیم به انسان و هوش مصنوعی. رادیوم برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو که احسان امروز هم نیستش، محمد سیمری اینجا هستش عوضش. سلام محمد، صبح بخیر. خوبی؟
سلام، صبحتون بخیر.
صبح میگن که مشاغل با حضور ای آی داره دگرگون میشه، میتونیم یه دونه احسان مهرجو ای آی داشته باشیم؟
خب اگه راستشو بخوام بگم بله میتونیم.
چقدر خوب، خبر خوبیه. حالا که مهرجو نمیادش، اگر که موافق هستید خانم زمانی، میخواین یه نسخه هوش مصنوعی مهرجو رو درست بکنیم؟ الان محمد سیمری هم اینجاست، میتونه درست بکنه برامون. موافقی؟
عالیه، چرا که نه.
جدی میگی؟
دقیقاً.
خب من ذوق زده شدم، بریم به سراغ مریم شریفیان و بخش المینیوم. میایم و با محمد سیمری کلی حرف داریم.
سلام، صبحتون بخیر. اینجا المینیومه، پنجره ای رو به دنیای علم. مریم شریفیان هستم و با تازه ترین خبرهای علمی همراه شما. همکاری دو دانشگاه ایرانی، راهی تازه برای ساخت باتری‌های قدرتمندتر. پژوهشگران دانشگاه کاشان با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، روشی تازه برای افزایش توان باتری‌های روی ارائه کرده‌اند. آنها با ایجاد تغییری بسیار کوچک در ساختار یک ماده نانویی، مسیر حرکت یون‌ها را هموارتر کردند. نتیجه این نوآوری، افزایش ظرفیت باتری، شارژ و تخلیه سریع‌تر و عملکرد بهتر در استفاده های طولانی مدت است. این باتری پس از 1000 بار شارژ و تخلیه همچنان بخش زیادی از توان اولیه خود را حفظ می کند. موفقیتی که می تواند به ساخت باتری های ایمنتر، ارزانتر و با دوامتر کمک کند. این فناوری برای ذخیره انرژی خورشیدی و بادی، شبکه برق و تجهیزات آینده اهمیت زیادی دارد و گام ارزشمند در پیشرفت فناوری نانو به شمار می رود. نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به شبکه برق کشور متصل شد. برای اولین بار در غرب آسیا، نخستین برق تولید شده از انرژی زمین‌گرمایی ایران در مشکین شهر اردبیل و به ظرفیت 5 مگاوات به بهره برداری رسید که ظرفیت این میدان تا 250 مگاوات می باشد. برآورد خصوصیات هیدرولیکی با تصاویر ماهواره ای. ارزیابی کارایی روش‌های داده‌کاوی برای برآورد خصوصیات هیدرولیکی و میزان آب قابل استفاده خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تیپ سنجی، عنوان طرح پژوهشی فاطمه چشم به راه است که با راهنمایی علی اصغر ذوالفقاری در دانشگاه سمنان و با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام شد. عملیات خاک‌ورزی موجب تغییر در توزیع اندازه منافذ خاک و در نتیجه تغییر در تخلخل کل می شود و این مسئله بسته به نوع خاک می تواند متفاوت باشد. از سوی دیگر، بسیاری از اراضی زراعی کشور با کمبود آب مواجهند و فعالیت‌های کشاورزی نیز منحنی رطوبتی و توزیع خلل و فرج خاک را دستخوش تغییر می کند. یافته‌های این تحقیق در اراضی کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک کشور که با تنش شدید کم آبی مواجهند، قابلیت اجرا دارد و می تواند به بهبود مدیریت آبیاری و افزایش بهره‌وری منابع آب در مقیاس وسیع کمک کند. ممنون که همراه من بودید. تا المینیوم دیگر، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر. حالا میرسیم به پرونده ویژه امروز رادیو. همونطور که وعده داده بودم، قصد داریم با محمد سیمری به آینده‌ای که اکنون هست سفر بکنیم و درباره انسان و AI صحبت بکنیم. هر لحظه که راجع به انسان و AI صحبت می‌کنیم، راجع به AI صحبت می‌کنیم، باید بگیم که انگار که عین یک مار پیتونی میمونه که داره هی پوست اندازی می‌کنه. هر لحظه یک پوست جدید، هر لحظه یک نقش جدید و یک ماجرای تازه آفریده میشه. محمد، اگه بخوام بگم که تا قبل از اینکه بیای استودیو چه خبرهای جدیدی در دنیای AI رخ داده، بعد اصل ترینا کدوما رو راجبش صحبت بکنیم.
من صبح خیرم ناقص مونده، ببخشید. صبح خیر رو باید کامل کنم به شنونده ها.
حتما تو از اونایی هستی که باید صبحانه کاملا بخوری.
نه متاسفانه اصلا
اهل صبحانه نیستی.
نه.
احسان مهرجو که حالا قراره که نسخه AI شو تو درست بکنی برامون، اهل صبحانه است. من اهل صبحانه نیستم. دو تا گونه متفاوت جانوری
انرژی قابل توجهی میخواد که صبح زود صبحانه کامل بخوری، فکر میکنم.
نه ولی اون میخوره، مثلا دو تا تخم مرغ، مثلا نیم رو، مثلا اگر ربم بزنه اون املت و بربری تازه و چای شیرین اینا، ولی تو اهلش نیستی نه؟
نه متاسفانه.
با یه چای شیرین کارو جمع می‌کنی؟
حتی چای شیرین هم نه، با یه چای تلخ میتونم کارو در بیارم.
جدی؟ دقیقاً. خب حالا چون من و تو هر دومون یه رگه های ترک هم داریم، چای رو باید بخوریم دیگه. چای رو باید بنوشیم و بعد روزو شروع بشه. کنی. ولی برای AI اینطوری نیستش دیگه. البته AI هم به برق نیاز داره دیگه.
به برق بسیار بسیار زیاد نیاز داره و این خودش یه چالش جدی شده در کشورها. من اگه اشتباه نکنم چند وقت پیش بودی، دو هفته پیش بودش که کشور دانمارک اگر اشتباه نکنم مردم محلی اومدن یه چی میگن یک نامه‌ای رو امضا کردند خطاب به شهرداری و مسئولان اون کشور که دیگه لطف کنید دیتا سنترهای کمتری رو بسازید، چون هم داره آب بسیار زیادی مصرف میکنه، هم برق بسیار زیادی مصرف میکنه. حالا یه تعداد استارتاپ هم هستن که دارن به ایده های متفاوتی فکر میکنن. یه استارتاپ آمریکایی بود چند وقت پیش اومد گفتش که ما تصمیم داریم اولین دیتا سنترها رو در فضا استارت بزنیم. یعنی شما بهتر میدونید یک فضاپیما یک ماهواره هایی
مدارگردهایشان
دقیقاً درسته به فضا ارسال میشه که عملیات پردازشی اونجا اتفاق میفته.
وقتی میگی دیتا سنتر یعنی چی؟ ما داریم راجع به یک ساختمون صحبت میکنیم که توش احتمالاً یه سری دم و دستگاهی هست. راجع به چی داریم صحبت میکنیم که میگی مردم اعتراض کردن گفتن کمتر دیتا سنتر در مثلا یکی از شهرهای اروپا بسازید؟ این یعنی چی؟
ساختمون های بسیار بسیار بزرگی، اصطلاحاً بهشون کارخونه میگن، فکتوری میگن، که در داخل اونها سیستم های پردازشگر هوش مصنوعی هست. شما تصور کنید مثلا بگیم مغز هوش مصنوعی که این پردازش ها در جی پی یو ها اتفاق میفته، تعداد خیلی زیاده، شاید مثلا هزاران جی پی یو دارن در لحظه کار میکنن.
جی پی یو قطعه هایی هستش بله. بخش هایی هستش، کشوهای اطلاعات میمونه دیگه.
دقیقاً که عملیات پردازش رو انجام میدن و ما نتیجه اون پردازش ها رو دریافت میکنیم. ولی خب این به آب و برق بسیار بسیار زیادی نیاز، برق یه چیز عجیبیه.
خب مثلا من میگم پردازش انجام میده، مثلا فرض کنید که توی یکی از همین شبکه‌های اجتماعی که امکان بارگذاری عکس وجود داره که من میخوام عکس رو منتشر کنم در صفحه شخصی خودم، مثلا میگم که رنگ و نورش رو این اصلاحاتو بکن، بعد دکمه تایید رو میزنم، این یه جایی بعد این عملیات انجام بشه، شما اینو بهش میگید پردازش دیگه.
دقیقاً به این پردازش گفته میشه. نکته خیلی جالبی گفتید، من میخوام یه کامنت
روش یه چیزی بزن، یه یادداشتی
بزن. یادداشتی میخوام روش داشته باشم.
دنبال واژه محمد یه دفعه گفت بجه کامنت و چی بگم.
دقیقاً یه یادداشت الهاقی اگه بخوام بگم.
یادداشت الهاقی.
آقای سم آلتمن مدیر عامل همین OpenAI،
یکی از شرکت‌های بزرگ توسعه هوش مصنوعی،
همین تازگی‌ها بود که گفتش که لطفاً وقتی دارید با مدل‌های هوش مصنوعی صحبت می‌کنید زیادی باهاش تعارف نکنید. سلام، چطوری، می‌خوام یه زحمتی بدم، اینا رو بیخیال، چون واسه هر کدوم از این جمله‌ها پردازش‌های خیلی عظیمی اتفاق می‌افته. بیخیال برید قشنگ اون هدف، اون چیزی که دنبالش هستید رو باهاش در میون بذارید.
دقیقاً، من اتفاقاً خیلی وقتا از چت جی پی تی مثلا می‌گفتم سلام خوبی، اون میگه سلام خوبم، امروز چطور بوده سیاوش. این خودش این یه عملیات پردازش انجام میده که وقتی که به تعداد آدم ها این رو ضرب بکنیم، همین یه دونه سلام میتونه در واقع یه پاسخی هم داشته باشه، یه پردازشی بعد اتفاق بیفته. بنابراین الان دیگه بلد شدم دیگه، یه راست میگم که فلان متن رو از فلان جا بردار، اینو ویرایش بکن، اینو ببین که در واقع غلط املایی داره نداره فلان و این حرفا، سریع به من جوابو میده. یعنی اونم اتفاقا انگار داره صرفه‌جویی میکنه، قبلا تعارف میکرد. پس سم آلتمن هم در واقع خواسته که تعارف کمتر بکنیم و بریم سراغ اصل مطلب. اتفاقا در ما ایرانی‌ها این خیلی زیاد هم هست، بد هم نیست در ارتباط روزمره یه جور تعارف، ادب، احترام، ولی ظاهرا AI این توش هزینه داره، گرون تموم میشه.
دقیقاً. من بخوام یه چیزی رو اضافه کنم میون صحبت‌های شما، داشتم فکر می‌کردم همون جور که باید تعارف رو باش بذاریم کنار، باید به اینم فکر کنیم که اگر می‌خوایم باج یک موضوعی رو پیش ببریم، یک سوالی اگر ازش داریم، هیچ‌وقت سعی نکنیم اون سوال رو کوتاه و خلاصه کنیم. این رو حتما در ذهن داشته باشیم، هر چقدر شفاف‌تر و کامل‌تر چیزی که می‌خوایم رو باهاش در میون بگذاریم،
پاسخ دقیق‌تر می‌گیریم.
دقیقاً، پاسخ دقیق‌تر و کامل‌تری ازش می‌گیریم. پس تعارف رو بی‌خیال بشیم، اما در موضوع کار احساس کنیم که واقعاً داریم با هم تیممون کار می‌کنیم.
خب، الان در واقع محمد، ما راجع به AI هر دفعه با هم تو همین رادیو هم صحبت کردیم. اون چیزی که این روزا تو رو خیلی شگفت‌زده کرده، خبرش خوندی گفتی باورم نمیشه. ببین چه اتفاق میفته، به قول معروف حیرت زده شدی، چی بوده؟
شاید عجیب باشه که بگم فقط یک مورد نیست، باید بگم یک تابستون داغ عجیبی رو داریم تجربه میکنیم که تقریبا هر روز داره چند اتفاق منحصر به فرد میفته. اگه بخوام خیلی کلی بگم، علاوه بر این که این مدل‌ها دارن به توانایی‌ها و قابلیت‌های خیلی جالبی میرسن در فکر کردن، فکر کنم حدود یک هفته پیش بود که اوپن ای آی اعلام کرد در یک آزمایشی، یک آزمایش بوده، اینو تاکید میکنم، یعنی همه چی توسط انسان سنجیده شده بود و فراهم شده بود، در یک آزمایشی یک عامل هوش مصنوعی یا یک ای آی ایجنت از محیط آزمایش فرار میکنه، به اینترنت متصل میشه و یک کارایی رو انجام میده. این خبر وقتی اومد بیرون، خب خیلی ها گفتن که این یعنی خودسر شده و میخواد کار رو، یعنی چیزی که خودش میخواد رو انجام بده.
این یکی از در واقع نگرانی‌های همیشگی بشره که نکنه کار از دستش در بره.
دقیقاً. من نمیخوام بگم کار از دستش در بره. حالا جالب بود، اوپن ای آی بعد یک بیانیه‌ای داد و گفت که این رفتار این ای آی ایجنت یا عامل هوش مصنوعی صرفاً در رفتن نبود، ما اون رو در یک محدودیتی قرار دادیم و اون ای آی ایجنت خواست برای کامل کردن وظیفه‌ای که بهش محول شده این رفتار رو انجام بده. و این خیلی عجیبه، یعنی تو بهش یک رفتار، یک وظیفه، یک هدفی رو تعریف میکنی و اون برای رسیدن به اون هدفه احتمالاً هر کاری رو میخواد انجام بده. خب خیلی بزرگ شد. درسته که خود سم آلتمن که گفت من انتظار داشتم تو دنیا آدما بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن، چون واقعا اونجوری وایرال همه گیر نشد. اما در مقابل دولت آمریکا آقای سم آلتمن رو نمیگم احضار، دعوتش کرده که یک توضیحاتی بده که چی بوده ماجرا، چطور شده که این ای آی ایجنت در رفته به یک رفتارهایی رو. حالا یک اتفاق دیگه هم بود، اینم جالبه بگم، که تو یه آزمایش مشابه دیگه یک هدفی برای عامل هوش مصنوعی، نیاز عامل هوش مصنوعی بگم چیه، یا
بگین لطفا،
عامل هوش مصنوعی صرفاً یک، بذارید اینجوری بگم، شما تصور کنید برای یک فرد بگم نه، برای یک مدل هوش مصنوعی یک وظیفه و هدفی تعریف میکنید، خود اون مدل برنامه ریزی میکنه، زمان بندی میکنه، مراحل رو میسنجه و برای رسیدن به اون هدف اقدام میکنه. برای مثال شما میگید که بهترین هتل شیراز رو برای من پیدا کن، اون ای آی ایجنت یا عامل هوش مصنوعی میره در بین تمام هتل های شیراز میگرده، اونها رو مقایسه میکنه، قیمت هاشون رو میسنجه، بر اساس سابقه ای که از شما میدونه تصمیم میگیره و حتی اگر این اختیار رو براش فراهم کنید میتونه حتی اون هتل رو برای شما رزرو کنه. خب دوباره برمیگردیم به موضوع قبلی، در یه آزمایش مشابه دیگه‌ای دانشمندا دیدن ای آی ایجنت برای رسیدن به هدفش که در باز هم یک محدودیتایی براش تعریف شده بوده، اومده در سیستم یک یادداشت‌هایی گذاشته برای نسخه‌های بعد از خودش. من برای رسیدن به این هدف این راه رو رفتم، این تصمیمات رو گرفتم، شما هم بدونید باید اگر با چنین وضعیتی مواجه شدید باید چنین تصمیم هایی رو بگیرید، که به نظرم خیلی عجیب بود. که گرچه منم با آقای سم آلتمن موافقم، اون طور که باید در دنیا سر و صدا می کرد سر و صدا نکرد. و اگه بخوام درباره اتفاقات دیگه بگم، همین یکی دو روز گذشته بود که حدود 1100 نفر از کارمندهای اوپن ای آی جمینای که همون میشه مدل هوش مصنوعی کمپانی گوگل، یک نامه‌ای رو امضا کردن، یک درخواستی رو امضا کردن و از دولت آمریکا خواستند که ماجرای هوش مصنوعی سریعاً قانون گذاری بشه. خیلی جالب بود، من اون نامه رو داشتم میخوندم، اون درخواست رو نوشته بود سرعت پیشرفت و رشد ای آی از سرعت پذیرش جامعه خیلی خیلی بیشتره. یعنی ما به ایمنی و نظارت بر اون فکر نکردیم، اما در این به صورت خیلی عجیبی پیشرفت میکنیم و این احتمال داره که، حالا امیدوارم، دردسری پیش نیاد.
خب من همینجا میخوام یه نقطه بذارم. میدونم که احتمالاً شنونده هامونم از این حجم داده هایی که داره هی پیوسته تغییر میکنه ممکنه که شگفت زده شده باشن. البته تو فعلا داری تازه نوک کوه یخ رو داری میبینی، بخش از این کوه یخ زیر آب در اقیانوس قرار گرفته و ما نمیبینیمش. داریم وجوه اجتماعی AI هوش مصنوعی در ارتباط با انسان صحبت میکنیم. تازه مونده که بگیم که به لحاظ تکنیکال، به لحاظ فناورانه چه اتفاقاتی داره رخ میده و چه چیزای جدیدی داره به وجود میاد، چه کارهای تازه‌ای رخ میده از توانمندی‌هایی که AI در اختیار انسان گذاشته. ولی بریم بخش موزه رو بشنویم، بخش ایرانیوم رو بشنویم که سرکشیدن به یکی از موزه‌های کشورمون هست. موزه‌ها همیشه هیجان انگیزن. برمیگردیم.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. من سمیه نازنینی هستم و امروز همراه با شما میخوام به یکی از گنجینه های علمی و تاریخی ایران سفر کنم. اگه بخوایم در دل اردبیل به سفری در تاریخ علم بریم، مقصدی شگفت انگیز پیش روی ماست: موزه تاریخ علوم اردبیل، جایی که علم، اسناد، ابزارها و خاطرات دانشگاهی در کنار هم روایتگر مسیر پیشرفت آموزش عالی در این استان هستند. در این موزه بیش از 500 قطعه اشیا و تجهیزات علمی گردآوری شده، ابزارهایی که هر کدوم بخشی از تاریخ آموزش و پژوهش رو در خودشون دارن. در کنار اونها بیش از 3000 جلد کتاب علمی قدیمی به زبانهای خارجی نگهداری میشه، کتابهایی که نشون میده علم چگونه از مرزها عبور کرده و در دانشگاه‌ها جریان یافته. اما اینجا فقط مجموعه از کتابها و ابزارها نیستش، حدود 500 سند قدیمی مربوط به دانشگاه و همچنین 150 قطع سند، افتخارات علمی و یادبودهای دانشگاهی در این موزه به نمایش گذاشته شده. اسنادی که روایتگر تلاش‌ها، دستاوردها و مسیر رشد علمی یک مجموعه دانشگاهی هستند. این موزه از 4 گالری اصلی تشکیل شده. در گالری تاریخ و افتخارات علمی آموزش عالی استان میتونیم مسیر شگیری و پیشرفت آموزش عالی در اردبیل رو مرور کنیم، مسیری که با تلاش استادان و دانشجویان گرفته. در گالری ارتباطات و فناوری ابزارها و دستاوردهایی به نمایش در اومدن که نشون میده چگونه فناوری و ارتباطات آموزش و پژوهش رو دگرگون کرده. گالری سنجه‌های اندازه‌گیری دنیایی از ابزارهای دقیق و تاریخی رو پیش روی ما قرار میده، ابزارهایی که پایه بسیاری از کشفیات علمی بودن. و در نهایت گالری طبیعت که پیوند علم و محیط زیست رو به تصویر میکشه و نشون میده که دانش چگونه از دل طبیعت شکل گرفته. موزه تاریخ علوم اردبیل فقط یک فضای نمایشی نیست. اینجا حافظه علمی یک دانشگاه و یک استانه، جایی که هر سند، هر ابزار و هر کتاب بخشی از داستان تلاش برای فهم بهتر جهان رو روایت میکنه. اگر روزی به اردبیل سفر کردین، بازدید از این موزه رو از دست ندین. اینجا علم رو نه در کتاب‌های درسی، بلکه در خود تاریخ لمس می‌کنید. امید دارم که از این موزه دیدن کنین و حسابی بهتون خوش بگذره.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید. اگر تازه شنونده این برنامه رادیویی هستید، باید بگم محمد سیمری اینجاست، متخصص هوش مصنوعی، که برای ما از تازه های این دنیا میگه. محمد، ما الان داریم موجودات جدیدی رو داریم میشنویم، میبینیم، بازیگرهایی که در واقع در سینما دارن الان کم کم ظهور میکنن که اصلا نیستن، اصلا به وجود نیومدن. یا حتی در تاریخ سینما میتونیم بریم یه دفعه مثلا فرض بکنید که جان وین رو بیاریم بذاریم کنار رابرت دنیرو. این دوتا بازیگر به لحاظ دوران از هم فاصله داشتن، ولی انگار که در واقع فضا زمان داره دگرگون میشه، چیزی که در واقع در قوانین فیزیک همیشه راجعش بحث بوده و صحبت بوده، داره چه اتفاقی میفته؟
دقیقا میشه گفت محدودیت فضا و زمان داره از بین میره، یعنی دیگه تو هیچ مرزی نداری برای دستیابی به اون چیزی که میخوای. و این هوش مصنوعی مولد هم، چون اگه بخوام یه نگاه کلی داشته باشیم، هوش مصنوعی انواع مختلفی داره، دستبندی های مختلفی داره. دو دستبندی خیلی رایجش هوش مصنوعی سنتی و هوش مصنوعی مولده.
بله.
تمامی این اتفاقاتی که شما فرمودید برمیگرده به جنراتیو ای آی یا هوش مصنوعی مولد، یعنی مدل هایی که بر اساس داده های آموزشی که به اونها داده میشه یاد میگیرن و برای ما محتوای جدید تولید میکنن. حالا این محتوا میتونه عکس باشه، ویدیو باشه، موسیقی باشه، یا اپلیکیشن باشه، هر چیزی که حالا فکرش رو بکنی. و دقیقا این موضوعی که گفتید گرچه چالش هم شده، من یه لحظه به این فکر کردم چون چند وقت پیش بود که یه تعداد خیلی زیادی از فعالان دنیای هالیوود اومدن گفتن خب ما باید از این به بعد در قراردادهامون بندی داشته باشیم که رضایت داشته باشیم اگر در آینده استدیوهای فیلمسازی خواستند از صدا یا تصویر ما استفاده کنن حتما بیان سراغ رضایت ما، چون خیلی چیز عجیبیه دیگه. شما این خیلی، یعنی ببینید، شما بازیگری رو در یک فیلم یا سریال میبینید که حضور داره اما در واقع حضور نداشته، یا خیلی عجیبه. و این جهانی که AI البته با تعامل قابل توجه انسان‌ها داره برای ما می‌سازه.
خب این بحث‌های حقوقی رو به میان میاره که از نظر حقوقی باید ارزیابی بشه، قبلش باید قوانینی براش تدوین بشه. به قول تو گروهی الان اومدن مدعی شدن که هر چیز زودتر براش قوانینی وضع بکنید. این موضوعی که در من یادم مجمع عمومی سازمان ملل پارسال و سال قبلش هم دبیرکل سازمان ملل تذکر داد و دعوت کرد که ما هر چیز زودتر باید بشینیم براش یه فکری بکنیم، چاره‌جویی بکنیم. مثلا الان میدونم که صنعت تبلیغات میتونه دگرگون بشه. فرض کنید آقای زنده‌یاد حسین عرفانی که از صداپیشگان بی‌نظیر ایران بودن و آگهی‌های بازرگانی رو هم می‌خوندن دیگه نیستن، الان یک برندی میخواد قبلا صدای ایشونو داشته، الان بیاد تیزر تبلیغاتی جدیدشو بسازه، میتونه با کمک AI این کارو بکنه. ولی آیا خانواده آقای عرفانی، خانم ناظریان راضی هستن؟ فرزندانشون راضی هستن؟ آیا منافعی به اونها میرسه؟ یعنی شما قبلا بعد پول به گوینده میدادید، گوینده میمد میخوند، حالا میرید صدای آقای حسین عرفانی رو، آقای والیزاده رو، اینها رو در واقع برداشت میکنید، یعنی میدید به هوش مصنوعی، این همون رو برای شما میسازه. و این قواعد حقوقی مسئله خیلی جدیه دیگه. حقوق مؤلف، حقوق در واقع مالکیت صدای فرد، چهره فرد، خیلی مسئله اساسی و مهمی هستش.
دقیقا چالش همینه. ببینید، من یه جایی از صحبتام گفتم به سرعت داره پیشرفت میکنه اما در کنارش هیچ قانونی نیست. یعنی دقیقا اگر کسی میخواد از صدای فردی که خب در گذشته استفاده کنه، باید بره پیش خانوادش، ازش اجازه بگیره و حتی یک قراردادی بسته بشه که ما به هر حال داریم از این صدا استفاده میکنیم. ولی هیچ کدوم از اینا داره اتفاق نمیفته و من گاهن احساس میکنم که یک همهمه‌ای هم دیده میشه در بعضی جاها. مثلا یک فیلمی بود اگر اشتباه نکنم مال یکی از کشورهای اروپایی که از چند تا کاراکتر استفاده کرده بود. این کاراکترها بعداً داستان ساز شدن. یعنی خب الان این کیه؟ این چه اتفاقی میفته؟ آیا مثلا چه میدونم کمپانی های تبلیغاتی بعداً چجوری میتونن از اینها استفاده کنن؟ ببینید یه دنیاییه که به سرعت داره میره و ما نمیدونیم، یعنی هستیم باهاش ولی هیچ ترمزی نداره.
آره،
یعنی یه جایی اون
قرار پیشبینی داره میشه دیگه.
دقیقاً.
خب الان من یادآوری بکنم که با توسعه هوش مصنوعی یکی از چیزایی که خیلی تحت تاثیر قرار میگیره مشاغل گوناگونه. من میدونم که محمد سیمری فصل جدید پادکست متاورس رو داره پیش میبره و به زودی در واقع شاهد فصل جدیدش خواهیم بود که منتشر میشه. به مشاغل میپردازه، تک تک مشاغل چی به سرشون میاد، مواجهه اون مشاغل با AI چه خواهد بود. من منتظر رو نمیخوام به قول معروف اسپویل کنم یا لو بدم که توی اون پادکست قراره چی بگی، منتظر خودم میمونم که بشنوم حتما این پادکست متاورس رو. ولی من باید یادآوری بکنم که خیلی از جریان‌های حرفه‌ای دگرگون میشه. حالا من به عنوان انسان هوشمند قرن 21 روبروی آقای محمد سیمری نشستم، میخوام بدونم که برای اینکه از این دنیا عقب نیفتم باید چی کار بکنم، یه چیزایی رو باید بلد باشم. این من میدونم که هوش مصنوعی سراسر زندگی منو داره کم کم در بر میگیره، ولی منم باید بلدش باشم، بشناسمش. چی کار باید بکنم؟ مثلا همین که یه چت جی پی تی رو گوشی خودم ریختم کافیه یا باید کارهای دیگه‌ای بکنم؟ یه جور تمرین‌هایی باید بکنم که از مواجهه خودم، مثلا بیام عکس بسازم، یه تصویر رو بسازم، پرامپت نویسی یا فرمان نویسی رو تمرین بکنم. به عنوان یه انسانی که امروز دارم زندگی می‌کنم چیکار کنم که عقب نیفتم؟
چقدر سوال خوبی بود. البته من داخل پرانتز بگم با پرامپت نویسی من شخصا با درخواست کردن موافق ترم، نه فرمان. دقیقا. چون اون رو دیگه واقعا به عنوان یک دستیار کنار خودم میبینم و تو پروژه‌های مختلف قدم به قدم باش پیش میرم. اما اینکه چجوری میتونم، ببینید این یک مهارته. حالا چی مهارته؟ خیلی جالب بود سواله. استفاده از هوش مصنوعی یا همراه شدنش با ما در زندگی صرفاً این نیست که چت جی پی تی رو در گوشیمون نصب کنیم و بگیم حله. ببینید، من اول از همه چیز باید بدونم که تعامل برقرار کردن یعنی چی. وقتی من میخوام موضوعی رو با دستیار هوش، من بهش میگم دستیار هوش مصنوعی، با دستیار AI‌ام در میون بذارم، در قدم اول باید بدونم که واقعاً چی میخوام، چی تو سر دارم. چی میخوام یعنی مشاهده کردن درست، یعنی مطالعه کردن، یعنی اینکه دقیقاً بدونم سوالم چیه. وقتی به این موضوعات اشراف داشته باشم، موضوع خیلی ساده.